علم و دانایی. سلام، هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه شماییم. در برنامه چاپخانه به سراغ ناشران، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران میریم و کتاب‌های منتشر شده رو معرفی می‌کنیم و پای صحبت‌های فعالان حوزه کتاب و مطالعه می‌نشینیم. در این برنامه هم سری می‌زنیم به دنیای کتاب و دو کتاب معرفی می‌کنیم. عاشق کتابی میگوید وقتی پول کمی دارم کتاب میخرم و اگر چیزی برایم باقی بماند با آن غذا و لباس تهیه میکنم. باید مراقب کتابها و آنچه درون آنهاست بود، چرا که کلمات همواره قدرت تغییر ما را دارند. کتاب‌ها مانند زنبورهایی هستند که گرده گل‌ها را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل می‌کنند. کتاب خوب به شما اجازه می‌دهد به جای تمام زندگی‌هایی که نداشته اید زندگی کنید، به جای تمام تجربه‌هایی که نداشته اید و به جای تمام تصمیم‌هایی که هنوز به سراغتان نیامده اند فکر کنید و از قبل جواب مناسب را بدانید. با توجه به شرایط فعلی دنیا، خیلی از ما اوقات فراغت زیادی داریم که میتونیم بخشی از اون رو به خواندن کتاب اختصاص بدیم، چرا که یکی از شیرین ترین لحظه های زندگی مطالعه است. اگر تمایل دارید با کتاب جدیدی آشنا بشید، همراه چاپخانه باشید. کتاب یهود ستیزی، واقعیت یا دستاورد سیاسی، به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. یهودیت وقتی در کنار مفهومی همچون صهیونیسم قرار می گیرد، دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی نیز می شود و باید در کاربرد مفهوم یهود به تنوع و پیچیدگی خاستگاه مفهومی آن توجه شود. علیرضا سلطان‌شاهی، نویسنده کتاب یهود ستیزی، واقعیت یا دستاویز سیاسی، در بخشی از این کتاب اینگونه نوشته: یهود ستیزی واقعیتی انکار ناپذیر است، در عین اینکه تاکنون هیچ مستمسکی بهتر از آن برای صهیونیسم یافت نشده است. یهود ستیزی واقعیت دارد ولی بدون دلیل نیست و دلایل آن به باورهای یهودیت و به رفتار آنان باز می‌گردد. و اگر کسان دیگری غیر از یهودیان نیز دارای این باورها بودند و یا رفتاری همگون با یهودیان داشتند، دشمنی و یا ستیز دیگران را به خود جلب می‌کردند. در ادامه برنامه چاپخانه همراه میشیم با صادق وفایی، کارشناس برنامه، و میشنویم گفتگوی ایشون رو با آقای علیرضا سلطان‌شاهی، نویسنده کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. امروز بنا داریم یک کتاب تاریخی سیاسی رو خدمت شما معرفی بکنیم، کتاب یهود ستیزی واقعیت یا دستاویز سیاسی، نوشته آقای علیرضا سلطانشاهی که به تازگی توسط انتشارات شهید کاظمی چاپ شده. این کتاب موضوع بسیار جذاب و جالبی داره برای کسانی که به تاریخ جنگ جهانی دوم و اروپای قرن بیستم علاقمند هستند. عنوان کتاب هم ما رو تا حدودی راهنمایی میکنه در مورد موضوع یهود ستیزی، اما نویسنده این کتاب با تحقیقاتی که انجام داده موضوع رو از لحاظ تاریخی، اعتقادی و اقتصادی بررسی کرده. اجازه بدین بیشتر من صحبت نکنم و با نویسنده کتاب وارد گفتگو بشیم. جناب آقای سلطانشاهی، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و مخاطبین خوب برنامه شما.
خب آقای سلطانشاهی، در مورد موضوع خود کتاب صحبت بکنیم، یهود ستیزی. خب توضیحات بیشتر رو از خودتون بشنویم.
خدمت شریفتون عرض بکنم که یهود ستیزی خاستگاه اروپایی داره و معنی کلمه انگلیسی آنتیسمیتیسم هست که معنای تحت لفظیش سامی ستیزی هست که توی غرب دیگه مختص شده برای مخالفت با یهود یا ستیز با یهود یا یهود آزاری.
بله درسته.
توی ممالک شرقی و ویژه کشورهای اسلامی و عرب یک چنین واژه‌ای بعد از اروپا ابداع شده و بعد از اون به کار گرفته شده، ولی اون چیزی رو که در برگیرنده همه ریشه ها و علل و عوامل ایجاد یهود ستیزی در ممالک شرقی و غربی هست ما در کتاب احصا کردیم و این ریشه ها رو برای شناخت مقرون به واقع این کلمه جمع‌بندی کردیم در سه تا عامل اعتقادی، رفتاری و اقتصادی.
بله.
خب یهودی ها خیلی اصرار دارن که یهود ستیزی بدون من وجود داره، یعنی معتقد هستن که اقوام و غیر یهودی ها بی دلیل با یهودی ها ستیز دارن و از سر ناسازگاری از در طول تاریخ داشتن، ولی ما اومدیم توی این دلایل مفصل بحث کردیم سر این که اتفاقا یهود ستیزی واقعیت داره، یعنی یک واقعیتی در سراسر تاریخ وجود داره. یهودی ها منفور هستند و مورد طعن و آزار دیگران هستند، منتها دلایلش بر نمیگرده به رفتار و اعتقاد غیر یهودی ها، بلکه این ریشه در اعتقاد و رفتار خود یهودی ها داره. و بعد دیگه این اعتقادات و این رفتار رو اومدیم بررسی کردیم، یک بخشش مربوط به اعتقادات دینی بین یهودی ها و مسیحی ها هست.
بله.
که مثلا مسیحی ها معتقدن که حضرت مسیح رو همین یهودی ها لو دادن و بعدش باعث مرگش شدن، و بحث قوم برگزیده هست که خود یهودی ها این اعتقاد دارن که از لحاظ نژادی خالص‌ترین نوع بشر هستند و حتی این اعتقاد دارن که غیر یهودی ها انسان نیستن، فقط یهودی ها انسان هستن. بحثای نژادی هستش، بحثای اقتصادی هست. مثلا تو بحث رفتار به این اشاره شده که یهودی ها اولین کسایی هستن که ربا رو ابداع کردن و از طریق اون در سریع ترین و مطمئن ترین و راحت ترین شکل پول و مایملک خودشون رو چندین برابر میکنن، و این نزولخاری و رباخاری در طول تاریخ اسباب این تنفرها شده، یعنی خیلی از ممالک رو با همین شیوه یهودی ها به خاک سیاه نشوندن، هم ممالک اروپایی هم غیر اروپایی.
بله.
این مثلا واقعیتی هستش که تو طول تاریخ باش مواجه هستیم که حالا مفصل تو کتاب در موردش توضیح داده شده.
حالا شما یه نکته رو اشاره کردین ابتدای صحبتتون، گفتین که یهود ستیزی ابتدا سابقه اروپایی داره. من یه نکته بگم خیلی جالبه، من کتاب هولوکاست رو میخوندم نوشته الکساندر براکل، اونجا گفته شده بود در اروپای قرون وسطا و حالا بعد از در واقع امپراتوری روم و اینها بود که خود مسیحیای اروپا به شدت تنش داشتن با یهودیا، و در تایید صحبت شما یهود ستیزی از اونجا شروع شد و بعد نوبت مسلمان ها، مشکلات مسلمان ها با یهودی ها در واقع رسید. اما یه محور و مفهوم جالبی که در کتاب شما وجود داره و البته من خودم هم با توجه به مطالعاتی که داشتم نبرد من هیتلری که در واقع خوندم تاییدش میکنم و اون اینه که یهود ستیزی مبارزه اقوام یا مثلا دینهای مثل مسیحیت و اسلام با دین یهودیت نیست، با نژاد یهودیته، یعنی یک عده آدمی که به اسم در واقع یهودی شناخته میشن. این محور کتابت رو هم یه ذره در موردش صحبت بکنیم.
من یه اصلاح کوچیک به فرمایش شما بزنم. اون این هستش که در واقع اگر بحث جایی بحث دین مطرح هست، مخالفت با دین یهود، اون دینی هستش که منحرف از شریعت حضرت
موسی شده،
موسی علیه السلام هست.
بله.
یعنی در واقع اون دین فی ذاته هیچ مشکلی نداشته که دیگران نسبت بهش اینطوری جبهه داشته باشن، بلکه بر اثر مثلا دست‌اندازی خود یهودی‌ها و اون اهدافی که داشتن خودشون در این دین تغییراتی ایجاد کردن که بعدها موجب این تنفر شد. من نکته‌ای رو می‌خواستم در این وقت کم اشاره بکنم و اون این هستش که درسته یهود ستیزی واقعیت داره و در سراسر دنیا و در طول تاریخ نسبت به قوم یهود یک چنین روی کردی وجود داره، ولی خیلی وقتا هم یهودی ها از این یهود ستیزی به عنوان دستاویز استفاده میکنن و با افزودن تم مظلوم نمایی به اون خیلی از رفتارهای خودشون در جاهای دیگر رو در واقع توجیه میکنن، یا اگر میخوان به یک هدف اقتصادی برسن با ایجاد مظلوم نمایی و ترویج یهود ستیزی دنبال اون هستن که به اون هدف اقتصادی برسن. 5 تا واقعی بزرگ یهود ستیزی در طول تاریخ وجود داره که مورخین میگن اینها اصلا اتفاق نیفتاده، یهودی ها خودشون به این یهود ستیزی در واقع این رو ایجاد کردن و به اون دامن زدن. مثلا که مورخین هم به اینا میگن اسطوره، یعنی هیچ وقتی این واقعیت نداشته ولی تو تاریخ یهود به عنوان اسطوره ها شناخته میشه. اسطوره حمله آشور بابل، اسطوره انگیزاسیون در اسپانیا، اسطوره پوگروم ها در مثلا روسیه، بحث دریفوس که قبل از کنفرانس بال اتفاق میفته و نهایتا اسطوره هولوکاست. یعنی تمام این وقایعی که داستانی هست که یهودی ها خودشون رو محق نشون بدن برای رسیدن به یک موقعیت سیاسی و اقتصادی، یعنی اگر هولوکاستی به وجود نمی اومد یا اگر هولوکاستی ساخته نمی شد، ابداع نمی شد، طبیعی بود بعد از اون تشکیل دولت اسرائیل هم موجه نبود.
دقیقاً. بله.
یعنی به واسطه این که این داستان رو درست کردن و گفتن که یهودی ها در سراسر دنیا حتی در مهد آزادی و دموکراسی تو اروپا هستش اینطور مورد هجمه واقع میشن، اینطوری مورد کشتار واقع میشن و 6 میلیون ازشون طبق اون چیزی که ادعا میکنن به راحتی در کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز از بین میرن، ما هیچ راهی نداریم جز این که بریم برای خودمون یک جایی، یک سرزمینی، یک دولتی تشکیل بدیم که اینطوری از دست در واقع غیر یهودی ها رها بشیم، خلاص بشیم. این اسطوره‌ها اون جان کلام بنده توی بحث کتاب یهود ستیزی است که ضمن این که ما یهود ستیزی رو میگیم واقعیت داره و وجود داشته، ولی خیلی جاها به عنوان دستاویز استفاده شده برای ترویج مظلوم نمایی خودشون و توجیه خیلی از جنایاتی که بعداً مرتکب شدن و به اهداف اقتصادی و سیاسی خودشون رسیدن.
بسیار عالی، خیلی خیلی ازتون ممنونم جناب سلطان شاهی. موضوع کتابتون بسیار جذابه، من خودم حتما یکی از مخاطبانش خواهم بود و امیدوارم که شنوندگان ما هم کتاب رو تهیه بکنن، بخونن و لذت ببرن.
خیرتون بده. من از اینجا از این فرصت استفاده میکنم و از تمام عزیزانی که فرصت مطالعه این کتاب رو پیدا کردن درخواست میکنم که اگر پیشنهادی انتقادی داشتن هم از طریق همین انتشارات شهید کاظمی به دست بنده برسونن.
خواهش میکنم حتما. خیلی ازتون ممنونم که با ما در چاپخانه همراه بودین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی. دقایقی پیش شنیدید گفتگوی آقای صادق وفایی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای علیرضا سلطانشاهی، نویسنده کتاب یهود ستیزی، واقعیت یا دستاویز سیاسی. در این بخش از برنامه چاپخانه سری میزنیم به دنیای تئاتر و نمایشنامه و کتابی رو به شما معرفی میکنیم با عنوان سبزیجات. از میان آثار منتشر شده فیتزجرالد، نویسنده آمریکایی، سبزیجات اثری ناب محسوب میشه. نمایشنامه سبزیجات یک هجویه آمریکایی درباره کارمند ساده راهنی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به ناگاه خود و خانواده‌اش رو در کاخ سفید می‌بینه. برای اینکه از باقی ماجرا سر در بیاریم، باید نمایشنامه رو تهیه کنیم و بخونیم. این کتاب توسط خانم بابایی ترجمه شده و با 184 صفحه راهی بازار کتاب شده و قراره در این لحظه گفتگوی کارشناس برنامه خانم بهاری برهانی رو بشنویم با مترجم نمایشنامه سبزیجات.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت خانم سمیرامیس بابایی، مترجم نمایشنامه سبزیجات اثر فیتزجرالد. ممنون که دعوت ما رو به برنامه چاپخانه پذیرفتین خانم بابایی.
سلام، عرض ادب، ممنون از شما.
خواهش میکنم. من یه توضیح بدم برای شنوندگان عزیزی که ما میخواییم این نمایشنامه رو بهشون معرفی کنیم. خانم بابایی رو با قلمشون علاوه بر ترجمه های متعددی که داشتن و نگاهشون در کارگردانی تئاتر، با معرفی و نقد های نمایشی که سالهاست در مجلات تخصصی سینمایی مینویسن آشنایی داریم و خوشحالیم که امروز علاوه بر آنچه که پیش از این با قلمشون آشنا شدیم، با ترجمه جدیدشون از یک نمایشنامه خاص مواجه میشیم. خانم بابایی، ممنون میشیم راجع به نمایشنامه سبزیجات که تنها نمایشنامه فیتزجرالد هست برای ما توضیح بیشتری بدین.
بله، همونطور که گفتید این تنها نمایشنامه فیتزجرالده و البته اگر عمرش بیشتر بشه هم تعداد نمایشنامه هاش بیشتر میشد. اما سبزیجات در واقع هجویه سیاسی در مورد هم زندگی روزمره، حالا تمام به کلم میتونیم بگیم، ولی زندگی آمریکایی و هم این که به زبان طنزی سیاست گذاری های اون زمان رو هم داره به فخره میگیره و در مورد یه کارمند اداره راهن به نام جری فراست که بسا یه سری اتفاقات این رویا میبینه که رئیس جمهور آمریکا شده. این اتفاقات تو کاخ سفید میفته که خیلی هم کمدیه و هم خیلی تلخ و طنز.
خانم بابایی، ما با قلم فیتزجرالد شاید با کتاب معروفش گتسبی بزرگ آشنا باشیم. فیتزجرالدی که اون کتاب رو نوشته با فیتزجرالد نمایشنامه نویس چقدر شبیه هم هستن؟
همچنان میگم که به هم نزدیکن، چون گتسبی بزرگ هم که دو تا مترجم خیلی بزرگ اتفاقا ترجمه کردن، آقای کریم امامی و استاد من آقای رضا رضایی، در مورد زندگی روزمره در واقع مبتذل یه طبقه متوسطی هست که چشمشون به طبقه بالاتر، حالا اگه نگیم اشراف، طبقه سرمایه داره و اون ابتذال زندگی و اون ذهنیتی که خراب شده. در واقع آدم ها همشون انسان موفق رو انسان پولدار و انسان میبینن که حالا مثلا خونه بزرگی دارن و زندگی خیلی اشرافی دارن. تقریبا میتونم بگم که نگاهش توی این نمایشنامه هم همونه.
من فکر میکنم یک سری فرمهای ادبی، یک سری ویژگی هایی مثل مثلا طنز یا مثل هجویه های سیاسی یا حتی استعاره هایی که در اثر میبینیم، این دلمشغولی فیتزجرالد هستش در آثارش، اما یک جوری بومی منطقه و سرزمین زیست خودش هستش. در ترجمه چطور شما تونستید این رو با چه مهارتی اینو تونستین ترجمه کنین که حفظ بشه؟ این
زبان فیشر به نظر من زبان بومی نیست اونقدر، یعنی میتونیم قشنگ تعمیمش بدیم، خصوصا که حتی با وجود اینکه این نمایشنامه فکر میکنم الان خیلی حضور ذهن ندارم ولی دهه 20 تا 30 نوشته شده و خیلی هم زمان ازش گذشته،
1923 فکر میکنم.
بله 23. ولی میبینیم که خب خیلی به ما نزدیکه، به زندگی ما خیلی نزدیک و خب اصطلاحاتی که داشت و حالا یه سری ارجاعاتی که داشت به اون زمان من ترجیح دادم که با پاورقی
برای
مخاطبم روشن کنم، ولی خب بیشتر من سعی کردم، یعنی مشکل ترجمه نمایشنامه زبان طنزش بود، من سعی کردم که تا اونجایی که میتونم این زبان رو به زبان خودمون نزدیک کنم.
منم از اون اشاره‌ای که کردم منظورم همین بود، نه اینکه بگم که کاملا اقلیمی بودنش اشاره نکردم.
دوست.
اون طنز خاصی که مخصوص اون جایی هستش که نویسنده بوده و شما تونستین اونو توی ترجمه فارسی نشون بدین خیلی کامل.
بله، خصوصا که خب هر کاراکترم یه کاراکتر طنز یا ویژگی خودش رو داشت و اینا یه ذره دشوار می‌کرد که من بتونم هر شخصیت رو با همون وجوه طنزی که فیشرارد ترسیمش کرده در بیارم. خب این یه مقدار برای من دشوار بود، ولی خب خودش به خاطر تایم زیادی که براش گذاشتم نمایشنامه قابل قبولی از کار در اومد.
قطعا همینطوره. اما در رابطه با این نمایشنامه نوشته های متعددی وجود داره که زمانی که فیتزجرالد نمایشنامه رو می نوشته خیلی امیدوار بوده به اجرای موفق اون روی صحنه و اینکه بتونه برای اون یک نفع اقتصادی و در کنارش حتی شهرت هم داشته باشه، اما گویا این اتفاق نیفتاده.
نه خب بله، فیشرارد خیلی اتفاقا امیدوار بود که هم به شهرت خیلی بیشتری برسه و هم به ثروت بیشتری با این نمایشنامه، با وجود نقدایی هم که خیلی مثبت بود و حتی خیلی از منتقدای برجسته در موردش نوشته بودن که این میتونه یکی از بهترین نمایشنامه های طنز آمریکا باشه، اما نه با استقبال عموم. فکر میکنم به خاطر اون بیان طنزی که شاید مخاطب به تأخیر گرفته بود مورد استقبال عموم واقع نشد و فیشرارد هم بعد از این شکست کنن نمایشنامه‌نویسی گذاش کنار.
درسته. و در مورد اجرایی بودن اون در ایران چطور به نظر شما؟ آیا این خبر رو میتونید به ما بدین که قرار هستش این نمایشنامه به صحنه بره؟
یکی از اتفاقای خوب برای مترجمه نمایشنامه اینه که لذت مضاعف می‌بره، یعنی هم از ترجمه کتاب، همین که حالا این امید که نمایشنامه‌ای که ترجمه کرده رو صحنه ببینه. من فکر می‌کنم که این خیلی اتفاقا قدرت اجرایی داره برای ایران، تمام اینکه من نمایشنامه قبلی هم که ترجمه کردم مسئله قامت از تامس تو بورد این توفیقو داشت که اونم روی صحنه بره و اتفاقا به خاطر اینکه مخاطبای ما خیلی استقبال میکنن از نمایشنامه کمدی، این نمایشنامه ای که پتانسیل بالا داره برای اجرا در ایران.
انشالله که به روی صحنه بره و همه ما از اجرای اون لذت ببریم. براتون آرزوی موفقیت دارم و تا فرصتی دیگر که باز هم در این برنامه پیرامون آثار شما صحبت کنیم شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید،
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی کارشناس برنامه چاپخانه خانم بهاره برهانی رو با خانم بابایی مترجم نمایشنامه سبزیجات. برنامه چاپخانه رو با همراهی شما دوستداران کتاب و مطالعه به پایان میبریم. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کتاب خوان باشید و دوستدار کتاب. تندرست و شاد بمانید. خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید. اینا که از شما دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما
صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، همراه شما خواهم بود با بخش گفتارش. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شاهد آغاز به کار مجتمع چند منظوره آموزشی حیات طیبه دکتر نصیری بودیم در یکی از مناطق جنوبی تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس محترم سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از مسئولان حوزه فرهنگی و آموزشی کشور. میخوام در ارتباط با این اتفاقی که افتاده در خدمت جای دکتر رخشان مهر باشیم، رئیس محترم سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور، که توضیحاتی رو ارائه خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. شاهد افتتاحیه مجتمع آموزشی در شهر تهران هستیم و دارای مشاهاتی مثل سالن‌های ورزشی، دارای فضاهایی مثل کتابخونه مشترک، مثل نمازخونه‌هایی رو در خودش جا داده و تفاوت این مجموعه نسبت به سایر مدارسی که در کشور در حال ساخته، استفاده از امکانات مشترک مثل همین سالن‌های ورزشی و نمازخونه‌ها و سالن‌های غذاخوری که در خونه هاست. در سال 1396 43 تا از این پروژه‌ها به صورت نیمه تمام تو کشور رها شده داشتیم که خوشبختانه 35 تا این پروژه ها افتتاح شد و به بهره برداری رسید. 8 تای این هم ایام پیش و رو تا شروع سال تحصیلی 1400 قابل بهره برداری خواهد بود در کشور و این یه اتفاق خیلی خوبه که داره میفته. بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیر نظام فضا و تجهیزات این پروژه طراحی شده، امکان مدیریت یک پارچه رو فراهم میکنه، هزینه نگهداری بنا رو به شدت کاهش میده و حضور تعداد زیادی از دانش آموزا تو این مجموعه، یعنی امکان تعاملات دانش آموزا بین همدیگه فراهم میکنه. هر حال خانواده ها حضور پیدا میکنن تو محیط و تو مدرسه، ارتباط خانواده ها رو هم تقویت میکنه. حضور بیش از 1000 دانش آموز و حضور بیش از 1000 خانواده، یعنی امکان تعامل بین این مدرسه با محله رو فراهم میکنه. این مدرسه دارای قابلیت های معماری قابل توجهی که انشالله با استفاده مناسب امکان تحصیل تعداد بیش از 1000 دانش آموز تو این مدرسه فراهم
میکنه. در ادامه این گزارش میخوام در خدمت جناب حسین پور باشیم، مدیر کل محترم نوسازی و تجهیز مدرسه استان تهران، و توضیحات بیشتر رو از زبانشون بشنویم. عرض سلام دارم خدمت شما و خیلی ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگو.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران شما با حضور مسئولین و جناب آقای حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش و پرورش. شاهد بهره برداری از بزرگترین مجتمع آموزشی شهر تهران هستیم در منطقه ده. عرض کنم خدمت شما در راستای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد تاکید مقام معظم رهبری و همه مسئولین هست، ساخت فضاهای به صورت مجتمع آموزشی که از اهداف مهمی هست که در سند تحول بنیادین آموزش پرورش ترسیم شده. ما هم الحمدلله در همه استانهای کشور این پروژه رو داریم، حالا با ابعاد کوچکتر و بزرگتر. شاخصهای مهم این پروژه ها که به نام حیات طیبه نامگذاری شده اینه که نیاز دانش آموزان رو این فضاها برآورده خواهد کرد، که تقریبا همه فضاهای مورد نیاز، اهم از آموزشی، فضاهای پرورشی، تربیتی و ورزشی رو شامل میشه. کما اینکه این پروژه شامل 53 کلاس درس میشه، 7 آزمایشگاه داره، سالن مرکزی کتابخانه با زیربنای 800 متر مربع داره، در طبقات این ساختمان سالن ورزشی با زیربنای 650 متر مربع داره و فضاهای مختلف که همه دانش آموزان که در 3 مقطع پذیرش خواهند داشت، چیز حدود 1600 نفر دانش آموز رو ظرفیت داره، همه دانش آموزان میتونن از این امکاناتی که دیده شده در طراحی این فضا به طور مشترک بتونن انشالله استفاده بفرمایند.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
گفتارش
حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ، شبهای فرهنگ تقدیم به شما.
به نام خدا. با سلام به حضور
شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.